بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 294، یک شنبه 23 10 97. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل به عمل خاص رسیده بودیم بعد از عمل مطلق، و اون عمدتاً هم تو فضای عمل صالح بیشتر می‌خواستیم بحث رو پیش ببریم، گرچه بحث عمل صالح باشه یا عمل طالح باشه فرقی نداره. عمل خاص در برابر اعتقاد و ایمان و کفر و شرک و اینا. در مورد عمل خاص چند تا نکته گفتیم تا رسیدیم به این مسئله. چی باعث میشه عمل خاص ارزشش خیلی بالا میره، گاهی به حدی ارزشمند میشه که بیش از همه اعمالی که خیلی ها انجام دادن و بیش از مجموع اعمالی که همه در طول سالیان سال انجام دادن، این عمل رو خدا میخره. چی باعث میشه اینجوری میشه؟ عرض کردیم این برمیگرده به باطن عمل. باطن عمل هم به سه چیز بود: معرفت، خوشدلی و صدق و صفای در عمل، و به اضافه اخلاص در عمل. رسیدیم به بحث اخلاص در عمل، اون دوتا رو گفتیم و پایان بردیم، رسیدیم به اخلاص در عمل. بحث اخلاص در عمل هم توضیح دادیم و چقدر حساس و چقدر دارای اهمیت تو متون دینی گفتیم و تأکید کردیم و سرش رو گفتیم و اینها، تا رسیدیم به راه‌های به تحصیل اخلاص که ما چند تا راه رو گفتیم. یکی توجه به باطن و دغدغه تصحیح داشتن به حسب اونچه که در باطن هست. یکی اینکه سر همان صحنه‌ای که به اصطلاح سر در آورد این آلودگی‌ها و بی‌اخلاصی‌ها، همونجا به جنگ. یکی بحث منطق احراری که گفتیم باید داشت. یکی به اصطلاح التجا و اضطراری است که گاهی برای انسان پدید میاد، اشک و ناله‌ای که آدم باید داشته باشه. یکی مسئله تعامل بر اساس معرفت. دیروز توضیح دادم، ولی بحث تعامل رو خیلی باید جدی بگیریم. ان شاءالله حالا ما شاید سال بعد، حالا نمیدونم، خدا توفیق میده، شایدم نشه، ولی احتمالاً انشاءالله اگر بشه، بحث تعامل بر اساس معارف رو میخوام مطرح کنم. یعنی چگونه میشه معارف مثلا دینی رو در سر صحنه زندگی آورد و تعامل و سلوک داشت بر اساس او رو میخوام. حالا اگر شده مثلا بحثای توحیدیش رو هر یک رو یک به یک بیان توضیح بدیم. حالا الان من فقط یه مقدمه چینی میکنم برای حد اینجا، یعنی گفتیم دیروز در حد اینجا دیگه توقع نداشته باشید اینجا مفصل، و اگر خواستید مفصل با سال بعد بشه اگر انشالله نوبت به این بحث رسید. ظاهرا بحث مهمیه، باید بهش پرداخت. تمام اون چیزی در قرآن آمده به لحاظ معارفی سر صحنه سلوک و زندگی ما میاد خیلی راحت. یاد میکنه این ما میگیم تعامل با معارف، زیست بر حسب معارف، زیست بر حسب اون حقایق و باورهای ناب دینی، زیست زندگی به اصطلاح همه جانبه. نه یعنی تو یک جا باشه، تو نماز باشه اما بیریم بیرون نماز نباشه، اینا نه، همه جا یا حاضر باشه. مثلا اسماء الله اگر بیا سر سفره ما چی میشه؟ سر سفره زندگی ما بیاد، زیست ما بیاد چی میشه؟ و تعامل ایجاد کنیم چی میشه؟ ما ادش ادبیات تعامل رو به کار میبریم، یا سلوک بر اساس این معارف. اینجا که الان دارم عرض میکنم عمدتاً معارفی که ما رو به اخلاص وامی داره. مثلا تو به اصطلاح بیان ها ببینید، لا اله الا الله رو میگن کلمت الاخلاص، سوره قل هو الله احد میگن سوره اخلاص. چرا؟ ما را کاملا میبره به سمت حضرت حق و میگه فقط و فقط خدا. اهمیت این حقیقت عالم رو برای ما آشکار میکنه و ما را به حساب متمرکز میکنه در یک جا، در یک حقیقت، آن هم حقیقت اصلی عالم که تمام حقیقت عالم. اینجوری رد میکنه که سوره قل هو الله احد که گفتن سوره اخلاص به همین معناست، و کلمه لا اله الا الله هم گفتن کلمه اخلاص به همین معناست. یعنی منحصر میشه فقط در خدا. بعضی از آقایون اصلا گفتن لا اله الا الله یعنی لا اله غیر الله، غیر به اصطلاح غیر الله، لا اله غیر الله یعنی در واقع فقط نفی کرده، اون خودش هست. بعضی هم گفتن نه، نفی و اثبات، هر چه حالا اسمشو بذارید این لا اله الا الله، ولی یک کار میکنه، فقط و فقط خدا. این تعبیر رو بنده خداش به عنوان شعار روی کارهاش نوشته، فقط و فقط برای خدا نوشت، فقط فقط خدا. این هم درسته، برای خدا هم درسته، خدا هم درسته. از امینه فقط منحصر بشه به حضرت حق. معارفی که چنین هست، این بیاد سر سفره زندگی ما. این سر سفره زندگی آمدن راهش اینه، تو جان ما در جلو صحنه قرار بگیره، نه در پستوی ذهن، پستوی حتی جان، نه، در سر صحنه قرار بگیره. هر روز حاضر باشه. اصلا بحث ذکر، بحث موعظه شنیدید؟ میگم موعظه هرچند که میدونید برید بشنوید، حتما اینو شنیدید و تأکید هم میکنم کار درستی هم میکنم. یعنی آدم بعضی ما میره در جلسه و شرکت میکنم، برای این نمیره که اصلا مطلبی اضافه بشه، نه، قرار همون مطلبی که میدونه جلوی چشم بیاد. ببینید همه ما میدونیم که نباید فلان کار رو انجام بدیم، اصلا نسبت به بچه ها نباید اینجوری برخورد کنیم، درست نیست، دین قبول نداره، میدونیم همون. بلکه بنده خدا میگه ما خودمون چندین بار منبر شب رفتیم و گفتیم. خب در اینی که میدونیم، اما یک میرید یه منبر میشه، ایشون داره امروز یه حدیثی میخونه از اهل بیت که سراسر نوره و همین مضمون رو بهش گفت، تذکر داد. بعد چی میشه؟ شما امروز که میاید خونه، همین لحظه که پیش میاد این حدیث تو حافظه تونه، تو سر اصلا صحنه حاضره، نه اینکه تو پستو رفته باشه، حاضره. تا این یادم درست میاد که موعظه همین الان بهت میگم بابا نکن این کار رو، اینجوری برخورد نکن با بچه، داره بهش یاد میده. ما اینو میگیم چی؟ موعظه باعث میشه این یاداوری میشه و در سر صحنه، عنوان ذکر و یاداوری تو فرهنگ قرآنی هم اومد. بیاد تو سر صحنه جان ما، این موقعی که ما میخوایم کاری انجام بدیم، بیاد تو سر صحنه جان، آماده باشه، حاضر باشه و بهش آدم توجه بکن. ما خیلی معارف میدونیم ولی همیشه برای ما توجه نیست. مثلا خیلی از افراد یه دفعه یه حرفی میزنه، بعد بهش میگه خب تو کی اینو گفتی؟ مگه اینو اعتقاد نمیگه؟ چرا؟ پس چرا اینجوری گفت؟ دیگه نمیتونه چیزی بگه، میبینی که درست نیست، کار درست. مثلا یاد گرفتیم بابا همه نعمت ها از خداست، حتی اونی هم که تو گمان میکنی من چون این کاری کردم خدا چون این تفضلی کرد، بازم امتنانی و ابتدایی است اگه کسی اهلش باشه. این دوش نیده مثلا از متن دین، فضل ابتدایی از نای خدا، احسان ابتدایی است، اینو میدونه و چیزی به اون نباید نسبت بده. باید نه. ما اصحاب که من حسنتم فمن الله، ما اصحاب که من سیئتم فمن نفسک، این نیست. خب اینو میدونه، ولی یه دفعه سرزنه میگه این کارو من کردم، این کارا رو من کردم، من اینجوری میکنم، اینجوری کردم، شما چرا؟ بعد احساس میکنه اینجا به خودش نسبت داد، همه کار رو خوب رو و تمامش هم کرد و جدی هم میگه، باورم داره که کارو کرد. من نمیگم من کار نکرده، ولی بدونی در دل این کار خداست و حسنه رو خدا داده، تفضل رو خدا داده، توفیق رو خدا داده، اینا نیست، اصلا یادش میره. و بعد عملا یعنی چی؟ یعنی ما اصابک من ما اصابک من سیئه ما اصابک من حسنه فمن الله، اصلا مثل که وجود نداره. با اینکه 10 بارم گفته 20 بارم گفته حضور نداره. این با حول الله و قوت یقوم و عقاد ما چقدر میگیم؟ خیلی میگیم، ولی گاهی میدونیم معناش هم چیه. با حول و قوت، کسانی که این معارف هم خوندن که بهتر میدونن، کسانی که تجربه داشته باشن، بعضی از تجربه های معنوی روحی یا به اصطلاح پسی بلندی زندگی، میتونن اینا رو بفهمن، فهمیدن. ولی میبینید سر زنه حاضر نیست، میگه من کردم، من قوه منه، بازوی منه، قوت منه. چرا اینجوری میشه؟ دلیلش اینه اون سر صحنه حاضر نیست. خب شما اگر معارفی رو که حالا ما میگه بر اساس معارف تعامل کنید، بیا سر صحنه حاضر باشه، همیشه حاضر باشه، یعنی جان و دل رو پر کنه، جان و دل رو پر کنه. وقتی پر میکنه سر صحنه حاضر، لم یکن له کفوا احد. بعد شما سر صحنه میبینید اومده که به اصطلاح همه چیز به اصطلاح در برابر خدا حقیره، چیزی درش نمیمونه، همش خداست. اصلا اینا رو شنید، این معارف شنید، مهم خداست، ان العزت لله جميعا. خب اینا رو شنید میدونید، این اگه زیاد جدی بشه جدی بشه جدی بشه، اصلا منطق ناخودآگاه ما در اعمال هست، دقت کنید، منطق ناخودآگاه ما میشه. منظورم ناخودآگاه نه یعنی ناخودآگاهه، به تعبیری اگه خوب بخوام بگم منطق ملکه‌ای ماست. حالا عنوان میدم ناخودآگاه، فضا رو روشن کن، منطق ناخودآگاه ماست. این منطق ناخودآگاه یعنی چی؟ یعنی شما کار میکنید بر اساس او، چه بدونی چه ندونی، درد میکنه؟ چرا؟ چون توجه دارید. الان توی جاده رفت داره میره، میبینه پلیس هست، چجوریه راه رفتنش؟ چجوریه؟ چجور راه میره؟ میگم این پلیس هست دیگه، دیگه اینجا که نمیشه سبقت کرد، چون که جای سبقت گرفتن نیست، این پلیس هست دیگه، اصلا باعث خیلی جلوی چشمشه، درسته؟ این به خاطر اینکه حاضر میشه، جلوی چشمش وجود داره، میبینه یا توجه داره که میدونه آقا همیشه اونجا که رسید اون منطقه پلیس هست. مثلا من اینا میگم، ببخشید قرار نیست از این نوع مثالا بزن، اصلا این مثالا گاهی بدآموزی داره، ولی ببخشید بدآموزی شما که شمعت عجل میخوام بگم، یعنی کسی بشنوه میگه که اینا که شما میگید دارید راه باز میکنید، نه اینا نه، که اون فضا رو روشن کنید، یعنی که تو عرف وجود داره، درد میکنید، نه یعنی چیز دیگری که حتما درسته. طرف میدونه با فلونجا هست، چجور راه میره، چجور تعامل میکنه، توجه. بعد میگه یه وقت میگه حیف یادم رفت، اصلا متوجه نبودم، من میدونستم اونجا هست، من چرا متوجه نبودم، یه همچه کاری کردم، سبقت گرفتم، این چرا اینجوری شد؟ چون سر صحنه حاضر نشد براش، اگه حاضر میشد چون این کاری رو نمیکرد. حالا بیایید تو همین بحث ما، معلم اینه اگر اینها بیا سر صحنه جان قرار بگیره، تبدیل میشه منطق ناخودآگاه، به وقتش خودش عمل میکنه، یعنی چه بخوام چه نخوام عمل میکنه، درد میکنه. یعنی قرار نیست اخلاص بورزیم و جان به سمتی کشید، آدم داره یه جور دیگه در برابرش معارضه میکنه، مبارزه میکنه تا این رو به شکل دیگر در بیاره، تا اخلاص بورزیم، نه، اصلا منطق خود ناخودآگاهشه. وقتی دیده عزت مال خداست دیگه، مهم خداست دیگه، اصل خداست دیگه، هر چی هست خداست دیگه، اینجوری بهش خودش گفته و همیشه اینجوری. خوب بعد یه وقتی هم بشه دیگران بدونن یا ندونن چه فرقی داره، دیگران بخوان یا نخوان چه فرقی داره، دیگران ایراد بگیرن یا نگیرن چه فرق داره، من خداست دیگه. یعنی این یاد گرفته، اینو ما تعبیر می‌کنیم معرفت آمده سر صحنه. خب این راهش چیه؟ راهش اینه که جوری کنید که این سر صحنه حاضر بشه همیشه. خب یکی میگم بشین ذکر بگید، یکی میگه مراقبه کنید، اینایی که معمولا آقایون و عرفا انجام میدن مثل مراقبه ذکر اینا، اینا همه میاره سر صحنه. من اینایی که دارم میگم معرفت، معرفت حصولی رو آدم سر صحنه بیاره دارم میگم، چرا رسد به معرفت حضوری که اصلا خودش مشخصه. باز اصلا چی از میکنه این بیاد تو سر صحنه، هی بیاد، هی بگیم، هی بگیم، هی بگیم، هی بگیم، باز مدت میبینی اصلا خیلی راحت، اصلا درست مثل اینکه واقعش مشخص دیگه، خب اینجوریه دیگه، پس باید اینجوری بکنم دیگه، اصلا خودش میاد. من این تعبیر میکنم به اصطلاح به صور ناخودآگاه، یعنی میره تو منطق عمل قرار میگیره، منطق عمل قرار میگیره که برای خدا باشه. خب اگر چون این کاری باید بشه، پس چی کار باید بکنیم؟ بیاید یه کاری بکنیم که همیشه سر صحنه حاضر بشه، این نوع مسائل چیه؟ توحید قوی کنه. توحید کسی قوی میکنه بله اثر داره. شما یه نمازتون آباد کنه، یه نماز، من نمیگم همه نماز، پنج تا نمازه ما میخوایم یه نماز رو آباد کنه و این حال حس پیدا کنه، بعد از مدتی میبینه اون خیلی اثر داره، اون خودشو میریزه توی روزهای ما، تو اوقات بین نمازهامون خیلی خوب میریزه، چه بخوام چه نخوام نماز، یه نماز میخونه. نماز خیال نکنید یه گوشه است، نماز یعنی صحنه زیست زندگی ما همیشه، ولی داریم یه جا یاد میگیم که همه جا بیاریم، دقت میکنید؟ یک جا یاد میگیریم نماز، نماز رو خب آدم جدی بگیر. خب این اگه کسی این کار رو زیاد بکنه باز مده، شما یه وقت خلوت درست کنید، حالا وقت خلوت رو خب میخواد بذارید وقت بین طلوعین، خب میخواد بذارید یک بعد از دیگه نماز که خوندید و تقریبات نماز، همه این وقتا وقتای خوشیه، میخواد شب بذارید، صبح بین طلوعین بذارید، میخواد بعد از نمازها بذارید، هر وقت میخواد بذارید، ولی این رو وقت خلوت داشته باشه و پیش خدا بشینه. دقت کنید، ببینید ما الان بعضی از چیزا که برامون جدی براش وقت میذاریم، برای خدا که جدی تا نگی اینجا همچه وقتی بذارید چی میشه؟ بعد از مدتی ببینید جدی شده مسئله، یعنی تعاملتون اصلا شما بدونی که بخواید یا نخواید، من از این ناخودآگاه چون ملکه میشه، لفظ ناخودآگاه چندون جالب نیست، ولی به کار میبرم فضا روشن کنم، ناخودآگاه میبینید مسئله خدا براتون جدی شده. و به تعبیر دیگر هرچه خدا رنگ بیشتر میگیره در جان ما، بیشتر سرریز میکنه تو اخلاص ما، هرچه رنگ میبازه کمتر در کارامون حاضر میشه. باز است این رو اجرا کن، یعنی یاد بگیر مثلا همین بعد از تو خود یک نماز رو آدم آباد کن، به همین شکل بین تو یه خلوتی رو درست کن، ذکر، اگه کسی اهل ذکر میشه ذکری بگه، اون ذکرایی که معمولا با یه حضور معنوی نرم و آرام، منظورمون از این که یواش یواش به سمت باطن بکشه، نه اینکه فقط همیشه الفاظ اثر دار، بلکه اصلا به من بگید گاهی ما اعمال خیری که جانانه انجام میدیم یه فطرت پاکی ایجاد میکنیم به سمت خدا میکشه، اونم اثر دار. حالا میخوام هر چی که بتونه اثر داشته در توحید، دقت میکنیم ما رو به سمت توحید بکشه. بعضی آقایون مراقبه، این مراقبه هایی که میگن مراقب جزء بهترین چیزاست، یعنی همیشه با خدا بودن دیگه، یعنی جدی شده، هی داره جدی میشه، هی داره این صحنه رو جدی تر میکنه، جدی تر و اصلا شده خدا دیگه. اگه این کار رو کسی بکنه خیلی عالی است، وقت خلوت داشته باشه خیلی عالی است، تو نماز بیاره خیلی عالی است. اینا مواردی است که ما میتونیم آهسته آهسته خدا رو جدی کنیم در سر صحنه زندگی، و باید هم جدی باشه، یعنی اصلا اگه برای هر کی نباشه برای طلبه باید باشه، چه رسد به این که همه مردم هم همچنون دستوری رو دارن، همه مردم نگاه کنید متنای دینی در این زمینه زیاد، ذکر خدا که تو متن دینی آمده که شامل مراقبه و شامل این ذکر و شامل اون توجه و خیلی چیزای دیگه میشه، همه اینها واقعش دستور دینی است. بعد تعبیر میکنن همه چیز حد داره جز ذکر خدا، همه چیز حد داره جز ذکر خدا، یعنی حتی نماز برای خودش حد داره ولی ذکر خدا حد نداره، ذکر خدا به خاطر همینه، یعنی همیشه به یاد خدا بودن و تعامل با خدا کردن. خب چون این کردی سرریز میکنه توی اخلاصت، اخلاص درست میشه و هرچه توحید قوی تر میشه و این احساسات پاک توحیدی تو نسبت به خدا قوی تر میشه و شهود قوی تر شد طبیعتا همینجور. لذا ما نوع عالی اخلاص رو مالی کی میدونیم؟ مخلصین. مخلصین چجوری هم؟ معرفت رو زیاد کرده، اونم معرفت شهودی نهایی ناب، اصلا طبیعی است دیگه، اونجا رسیده مسئله فناست و بقای بعد الفنا و طبیعتا اصلا جمع شده مسئله بی اخلاصی، فقط اخلاصه، اونم اخلاصی نیست که بورزد، بلکه او رو به اخلاص وامی دارد، خدا وامی دارد، اون توحید ناب مخلص. توضیح دادیم اندکی، توضیح دادیم واضح هستم چلده. این راهش، خب این راه خیلی به نظر جزء بهترین راه هاست، و اینی که علامه طباطبایی ذیل انا لله و انا الیه راجعون یک راه تربیتی نابی رو مطرح میکنه، میگه این در قرآن و جای دیگه نیست، همینه، نگاه کنید ذیل انا لله و انا الیه راجعون، راه معرفتی که دفع نرف، یعنی اصلا مادهش از ریشه میکنه، دقت میکنه، نه اینکه بیاد و باش بجنگیم، این راه خودش. خب اینم یه مسئله میگذاریم از این، اینم یک راه. راه دیگر، راه دیگر راه عشقه. این راه، راه عشق که میگیم در واقع میگن اکسیریست برای اخلاص، اکسیر بی نظیر. من به نظر معرفت هم اگه کسی دنبالش بگیره در نوع خودش برای عموم خیلی عادیه، ولی مسئله محبت و عشق به حضرت حق اکسیریست، اکسیر خلوصه. و در واقع محبت تا آمد و عشق به حضرت حق آمد، در معشوق محو میشه و عاشق خود نمیمانه. نه اینکه خود میمانه و بعد عاشق، نه، اصلا محو میشه. محو شدن اصلا یعنی اخلاص دیگه، یه چیز دیگه نمیخواستیم. میخواستیم بشه همه رو بذاریم کنار، حتی خود، حتی لذات خود در حق محو بشه. بله من میدونم مراحل عشق هم برای خود مراحلی ده، من میفهم، ولی اصلش اینه، یعنی محو شدن در محبوب. و این تعبیر، تعبیر حافظ یه تعبیری داره، تعبیر قشنگی است. تعبیر میکنه که حالا اولش داره که چه خوش صید دلم کردی بنازم چشم مستت را، که کس مرغان وحشی را از این خوشتر نمیگیرد. مرغ وحشی را اصلا نمیشه به چنگ آورد. چون میگه تو چی کار کردی که من اینجور راحت صید کردی؟ اونم چی؟ با چشم مست خودت زیبایی های ناب حضرت حق. حالا بعد چیه؟ بعدش سخن در احتیاج ما به استقنای معشوق است. اصلا ما احتیاج داریم، یعنی نه اینکه، یعنی حالا اینجا که وقتی شد بحث عشق پیش اومد، ما احتیاج داریم، نه یعنی اینکه حالا پس بیام یه کاری بکنیم چه کنیم، نه نه، اصلا ما احتیاج داریم به سمت خدا بریم و نازشو بکشیم، ثنایشو بگیم، برای او کار کنیم، دلشو به دست بیاریم. ما احتیاج داریم، اصلا میشه احتیاج؟ این دیگه اصلا خودش طبیعتا اصلا ماده بی اخلاصی رو کنده دیگه. ما نیاز داریم اصلا دلش جلب کنیم، تموم شد. ما برای او باید کار کنیم. و تعبیرش اینه، سخن در احتیاج ما و استغنای معشوق است، چه سود افسونگری ای دل که در دلبر نمیگیرد. حالا بیای افسونگری بکنی که خدا دلش نسبت به تو رحم نمیکنه، که به سمت تو جذب نمیشه. اونی که تو رو جذب میکنه، اونی که خدا رو جذب میکنه، همینه که تو بگی من سراسر نیازم و این استغنای معشوق تو رو بکشونه ببره. نه اینکه تو مثلا بگی من باید چه کنم، چی، نه، اصلا میبره. ما نیاز داریم به اون. این راه حرف. حالا به تعبیر دیگه، تا مستی آمد محو شدن هم آمد، تا عشق آمد محو شدن خودش توش هست. مستی و نیازه. تعبیر دیگری که باز حافظ داره، زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز. خیلی تعبیر خوشیه. زاهد حالا داره زاد میورزه، عجبم داره و نمازش هم خونده و عجب نمازی خونده و عجبش هم داره، و من و مستی و نیاز، من مستی دارم و نیاز، من نمازم میخونم از سر مستی و حب و عشق. تا تو را خود زمیان با که عنایت باشد. عنایت طبیعتا با کسیه که مستی داشته باشه و نیاز داشته باشه. نیاز اجالتا نیازه. این نیاز آدم رو بگیش اصلا محو میکنه دیگه، چیزی براش نمیذار. این راه البته برای خودش راه های تحصیلی هم داره. راه های تحصیل رو من الان دیگه همین مقدار گفتم، دیگه میخوام اکتفا کنم. یه ذهنم اومد یک سال، حالا نمیدونم میشه این کار رو کرد، گفت که همش بشه عشقی، یه دفعه میترزم اوضای درسی و بحثی ما با هم بخواه. یک سال ما مثلا بذاریم بحث احوال عشقی، یعنی همین چیزی که آقایون عرفان در وادی عمل اینا رو میگیره دیگه، یعنی گفت یه عنوانیه که همه رو میگه. یه سال بذاریم بحث عشقی. واقعا هم تو این زمینه خیلی اسرار فراوان است که باید، الحمدلله عرفان ادبی ما تأمین کننده این احوال عشقی است و جهات متعدد فضای عشق رو پوشش داده. اون سوانح غزالی هم تو این زمینه خوب، حالا کتابایی هست میشه بهش پرداخت. یک سال آدم به این بپردازه خوب، حالا وعده نکردیم و فقط میگم اگه بپردازیم خوب دفعه نشه بعدا از ما تقاضا کنید. بله اولش میتونه ارادی باشه. آره همش کدوم حالت انسان ارادی نیست، ولی اراده داریم تا اراده. خب الان بعضی ها دیدید توی علم چقدر تشنند و میرند و ما ارادی نیست، اراده بودنش که، ولی تشنگیشون بی حد و حصره. از دوست حسن زاده فرمود من شبها گهگاهی شده این کتاب رو بغل میکنم تا صبح این کتاب رو در بغل داشتم، همین نشسته از بس علاقه ده. این علاقه اراده بودنش گرفته نگرفته، چرا بگیر؟ حالا در مورد خدا که با اراده بودن با وجهاست، اما اراده ایست که ناب میشه، اراده خالص خالص خوب. خب خواستم اینو بگم، ما الان نمیخوام به بحثای عشقیش زیاد بپردازم، ولی همین تو گفتید خیلی از مسائل حل میشه. حالا چیکار کنیم این عشق و محبت بیاد؟ عشق و محبت اومد محو میکنه، محو که بکنه طبیعتا فقط برای خداست دیگه، خودش نمیمونه. و هر وقت هم تا خود میبینه احساس میکنه به اصطلاح خطای سنگینی کرده، نسبت توهین کرده به معشوقش، اینا واضح هستن، اینا باعث میشه کم کم این رگ عشق بالا میاد. شهید مطهری در مورد عشق تو این جاذبه و دافع داره که توضیح میده، محبت اهل بیت اینا میخواست توضیح بده، تبیین میکنه این مرغ خانگی که از همه میترسه این لحظه که صاحب فرزند میشه و عشق به فرزند میاد، مثل یک به اصطلاح خروس جنگی در برابر همه میسته اگر بخواد کسی به بچه هاش حمله کن. چی شد اینو تغییر کرد؟ این عشق به این فرزندانش ایشونو جوری کرده که یه خروس جنگی که اونی که ترسو بوده اینجوری شده، اینقدر فرق ایجاد میکنه. و خب حالا برای خوش حرفای است توی زمین تو بحث عشق و محبت. حالا بحث عشق رو فعلا مختصر گفتم، میخوام چون به صورت اینا رو جمع کنیم و انشالله اگه بتونیم یه دوست جلسه دیگه، حالا یه متنی از حضرت امام رو هست باید بخونم، یه دوست جلسه دیگه این بحثا رو جمع میکنیم، یه بحث دیگری در بحث عمل خاص باید مطرح کنیم دیگه. اینا دیگه تقریبا به آخرش رسیدیم، بحثا رو گفتیم روح عمل. خب حالا چیکار کنیم که این حالت عشقی به اصطلاح پدید بیاد؟ یکی از راهی قرآن داده چیه؟ ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. خیلی به نظرم صاف میگه چیکار کنید، تبعیت رسول الله کنید، تبعیت شریعتشو بکنید، پی به در پی ادامه بدید، همین خودش تو شما رو میبره. اصلا بعضی میگه شما دنبال چی میگردید؟ اینا که هست شما همینا اجرا کنید درست میشه، دنبال چی میگردید؟ حرف خیلی قشنگی راسته. یه رفته بود پیش آیت الله العظما بهادینی، گفت آقا دستوری ما بدید. آیت الله العظما بهادینی گفت که همین شریعت رو اجرا کنید، حلال و حرام رو. گفت نه میخوام دستور بدید. آیت الله العظما بهادینی گفت من دارم دستور میدم، همین دستورات سلوکی بهتون میدم، همین راه همینه. اصلا خود این جذب کننده است، راه میبره. شما شروع کنید اجرا کنید، بعد کم کم این باعث بشه یه نماز شب بخونید، بعدش بشینید نماز صبح داشته باشید، بین طلوعین داشته باشید، نمازها رو داشته باشید، کنارش دستورات شریعت اجرا کنید، گناه نکنید، نمیدونم چه اینا کمی هست که گناه اینا خیال میکنید گناه مانع حبه شما رو به تعشقات خاکی کشونده، عشق خدا رفته و الا عشقی که در درون همه مکنونه، این فطرت که تو هممون هست، این حب ازلی کامل در انسان ها که هست در همه، این که مکنونه، چیزی گم شده اینه. ما چه میکنیم که این حب مکنون سر در نمیاره؟ همین تعشقات. خب شما بیا گناه نکن، تعشقات دیگه نیاد، شهوت تعشق میاره، به اصطلاح برای خود شهرت ببینید تعشق میاره، چی جور میشه آدم؟ اصلا راه رفتن آدم تغییر میکنه. چطور کلمه میکنم حالا چطور کلمه در مورد تو گفتن، حالا سر چرا اینجوری میشه؟ تعشقات دیگه، یه شهرت مختصر پیدا کرد، احساس من کسی شد، تو که بالاتر از رسول الله نیست، ببین رسول الله چیکار کرد. تا یه شهوت هی ادامه میده یه جوری میشه که اصلا دیگه راه بر خدا رو پیغمبر رو بلکه میشه معاند میست در برابر خدا. ببینید دیگه الان دیگه این فضای مجازی الان پره از اینجور چیزا دیگه، میبینید چیکار میکنند، چه حرفایی میزنند، چه کارهایی. همین یه تقید نداره یک نفری که تو کار هنره، تقید دینی نسبت به مسئله به اصطلاح زن و مرد رو نداره، اون چی که دین گفته نداره، بعدش ببین چه حرفا میزنه این بیچاره، با خودش داره چی کار میکنه، چی میگه این؟ چیه تشوق خود تشوق من اصلا جا برای عشق خدا میمونه؟ ولی همین به اصطلاح کسی که تو کار هنریه یه صحنه بازی کرده در مورد نمیدونم زلیخا استاده نمیدونم چه کرده، بعد میبینید خیلی حال و حس عجیبی، همین بازیشو کرده، واقعیتش که نبود که، بازیشو کرده در مورد زلیخا و توبه زلیخا و اینا، یه اوزاش دیگر همین یک دیگر. خب این تعشق وجود ده ولی سرش گای میبنده چی میشه؟ تقیدات رو برمیدارن تو صحنه به اصطلاح هنر که متاسفانه در تراز تمدن اسلامی نیست این سب کارها. حالا این کار انجام میده، ببین تعشقات چی کارش میکنه، اصلا جا برای خدا نمیذاری که، جا برای دین و پیغمبر و اینا نمیذاری، اصلا اینا نیست که دام به هم بخون. چرا؟ این تعشق اومد. خیلی از این جوان ها بندگان خدا که هیچ خبر ندارن، فقط یه صحنه جریان اجتماعی و جریان فرهنگی پدید اومده، اینا توی صحنه همین تعشقات شهوتی اینا رو چیکار کرده؟ چقدر زایه و نفلشون کرده؟ اینا همه الناس معادن که معادن ذهب و الفضه بوده، اینا چی شده؟ تعشقات. ولی همین رو باور کن یه صحنه پیش بیاد چی جور این رو میکشونه و میبره، یعنی یه فقط یه جذبه الهی تو در فطرت ما هست، ولی حالا این صحنه پیش نمیاد اینجوری میشه. حالا هی باید پستی بلندی زندگی بیا تو بفهمه یه ارتباطی با خدا برقرار، والا اینجوری نیست. خب اینا رو اجرا نمیکنیم دین رو، اگه ان کنتم تحبون الله فتبعونی، همین دین رو اجرا بکنه گناه نشه، گناهانی که مانع ما شده ببینید گناه با ما چی میکنه، حرف زدن هامون، سوء زن های به دیگران چقدر زیاد داریم، خیلی چی جوریم ما، قسمت به مؤمنین چقدر سوء زن تو چیکار میکنیم با خدا، هر چی رو دادم نگاه میکنه این قومی تشویقات میخواد اینجور هم باشه و بعد خدا هم برات جلوه کنه، کی گفته؟ مگه تو قرآن نمیاد ان بعض از ذن اسم، بعضی از گناهان، بعضی از این گمانهای ما گناهه؟ چرا اینجوری هستیم؟ این باعث میشه خب تعشق ما کم میشه، بعد میگم چرا عشق نیست؟ کی میگه عشق هست؟ کی گفته فطرت اینجوری؟ البته راست میگی تو که اینجوری هست، کی گفته راست میگی؟ چون زمینه رو بستی. حالا تو بیا درست کن این کنتم توی بون الله فتبعونی، بیا همین دین رو خوب اجرا کنی همون چی که دین میگه. میگفت که بنده خدا میگم میخوام از این بعد آدم باشم، میگه تو بالا آدم نه، از این بعد میخوام آدم باشم. خب آدم باشه، آدم ببینی چه خبر، ببینی چقدر آدم رو راحت درست میکنن. به تعبیر از استاد حسن زاده میگه که گهگاهی دو سه روزی انسان ریاضت میکشه اون صفای باطنی خودش رو نشون میده، دو سه روزی مواظبت میکنه، دو سه روزی مواظبت میکنه اون صفای باطنی خودش رو نشون میده. عجیب، این ندای فطری، ندای ازلی اصلا تو گوش همه هست، بیایید به سمت من، تو گوش همه هست ولی عملا نیست، تو همه گوش همه هست. این خیلی خوب، و گاهی از یک دفعه آدم کمی پرده ها کنار میره احساس میکنه عجیب، یک اون از ازل دارن آدم رو صدا میزنن، از اون عمق دارن صدا میزنن، ولی ما هیچ کاری کار نکردیم، و الا اون وقت خیلی اصلا نمیدونم این چیز شیخ اشراق رو دیدید، این غربت غربیه چند جا داره این رو، که ما مشتاق شماییم، شما چرا مشتاق ما نیستی؟ از اون ورس دامیه ما شما رو دعوت میکنم، شما چرا نمیاید؟ ما خواهان شماییم، شما چرا نمیخواید؟ اینجوری یعنی از اون ور میخوان، چرا نمیخوان؟ و بعضی ها که اون حال حس معمولا کسانی که تو کار سلوکی باشن احساس میکنن از عمق و از اون حقیقت ازلی صدایی داره به سمتش میاد، احساس هم میکنه و یک کشش ایجاد میکنه، جذبه وجود داره. این عشق جبلی کامل هست. چی مشکل ماست؟ تعشقات و تقیدات. تعشقات و تقیدات رو بردارید، اون عشق جبلی کامل سر در میاد، از خاصیت انسانی. اینو ما میگیم عشق جبلی کامن، تعبیر آقایون و عرفا است، یکی از مبانی انسان شناختی ایناست، تو فرهنگ قرآنی به اسم به اصطلاح خداگرایی در انسان، این تو فطرت اومده، فطرت الله التي فطر الناس علیها، این خداگرایی، خداجویی، یک چیز خداگرایی، اصلا گرایش داریم به خدا، و عجیب جذبش میشیم، حنین الجزء الى الکل، یعنی جز به سمت کل مایل، اصلا تو دل ما هست، تو جان ما هست. اینو تبیین میکنه عشق جبلی کامل،
این عشق جبلی کامل است. چی باعث شد دستر در نیاد؟ تقیدات، تعشقات. خب کی جلوی تعشقات رو میگیره؟ شریعت. ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. خیلی راحت، اصلا به نظر چیز خیلی واضحیه، یعنی خیلی راحت. شما فقط بیاید خشوع رو بردارید با همین اجرای شریعت و قیلی ویلی توش نیارید، آلودش نکنید، همون صفای فطریه که تو شریعت هست رو اجرا کنید، پیاده کنید، ببینید چی جوری میشه، چی جور میکشه و میبره، که ببینید بعضی از این بندگان خدا چی جورن. بنده خدایی میگفت، من یکی از این روحانیون بود، اومده بود شب منزل از روحانیون شهر ما آمون، اومده بود خدمت از دوست حسن زاده، شب منزل ایشون بود. بعد یعنی اومد و ایشون گفت که شب بیاید منزل ما باشید و دعوتشون کرد. در همین اثنا حضرت استاد الهی قمشه‌ای اومدن قم و بعد از دوست حسن زاده ایشون رو دیدن، استادش بود، با چه به اصطلاح خوشحالی رفتن که یه از دوستان اون صحنه رو نقل میکنه که چجوری رفته به سمت استادش و چجور هم به اصطلاح شعر میخوند و اظهار خضوع میکردونه. ایشون رو دعوت کرد که شب بیاد منزل. اومدن منزلشون، حضرت دوست حسن زاده این رو برای برخی ها نقل کرد که این روحانی که منزل ما بود، این روحانی آمل، از آمل اومده بود، صبح که شد اینا، خب شب باید به اصطلاح منزلشون بودن، یه اتاق داشت برای مهمان داده بود به حضرت استاد الهی قمشی و این روحانی که کنارش بود. صبح این روحانی اومد گفت که آقا اگه دین اینه پس ما چی کاریم، اگر انسان اینه پس ما کی هستیم. و هیم جون آقا چه خبر، چی شد؟ آقا دیشب نبودید ببینید آقا الهی قمشی چی کار میکرد. آقا چی کار میکرد؟ گفت آقا ایشون نخوابیده و خوابیده بیدار شد، یعنی کمی خوابیده و بلند شد، چون یه نظری داشت آقای الهی قمشی بر اساس اون نست، 4 ساعت باز شب میشست عبادت میکرد و نالو گفت شروع کرد خوند و نمیدونم عشق ریخت و نماز خوند و هی گریه و ناله و اصلا جمع جورش نمیشد کرد. گفت بله ایشون از اول هم میشنسیم عشقی ده ماه هست، فقط این باز سر در بیاره. من دیدم بعضی ها رو، شنیدم در مورد بعضی ها، ندیدم، شنیدم در مورد بعضی ها، طرف شب که میشد نمیتونست خودش رو نگه داره، هی مثل این که چیزه آدم چیزی در درون داره، هی بیتابی داره، اینجوری اصلا راه میرفت، حرف میزد، به اصطلاح خدا رو ناز میداد. در مورد عویس قرن نگاه کنه، گفت هذه لیلة الرکوع، شب حالا میگفتن از شب شروع میکرد تا موقع نماز صبح، حالا بگید یا نزدیک نماز صبح، تا اون موقع لیلت و رکوع همش به رکوع میزد. گفت حاضری، بعد فشه بعد میگفت حاضری لیلت و سجود، کار میگه هر شب ایشون. بعد میگفت ای کاش ازل تا ابد یک شب بود و اویس همه اش را در سجود میگذرند. چی دیدن، چی شده که اینجور عشقی عمل میکن؟ یکی از اساتید ما میگفت ما که هنر مثل عویز قرن که نداشتیم، ولی گفتیم لااقل یک شب مثل عویز بشم، من یک شب رکوع و یک شب به سجود گذروندم. خب یه چیز عشقی است که اینا رو کشوندم. در مورد خود رسول الله ببینید، تو همین ربنا ما خلقت هذا باطلا، تو زیلین آیه نگاه کنه، تو فکر میکن مجمع باشه، رسول الله مثل ماها که یک سر به خواب اینها نبود، یک کمی میخوابید بلند میشد، اونم خوابش هم که بیداری حساب میشه، برخواهش توضیح ده، یک کمی میخوابید بلند میشد، میرفت وضو میگرفت و آسمان ربنا ما خلق، میومد به اصطلاح نماز ایستادن، نماز که نقل کرده امام معصوم جوریه که حضرت وقتی میرفت به رکوع میگفتن پس کی سر از رکوع برمیدن، میرفت بسه اینجوری بودن بعضیا، چی دیدن، چی چشید، اونا رو خودشون میدن. ولی میتونم بگم در مورد رسول الله حسابش اصلا جداست. میخوام یه چیز بگم، میخوام ازش نتیجه بگیرم. دستورات دینی رو اجرا کنید، نمازش نمیدونم حلالش حرامش همینه که اومده انجام بده، این کنتم توی بون الله فتبعون، این عشق جبلی کامل سر در میاره و خود این راه بره و این پاک میکنه آدم رو، راه بره یک راه. راه دیگر بگم خدمتتون. ما بعضی از دعاها داریم و بعضی از مناجات ها رو داریم، بسیار مضامین عشقی سنگینی داره. آدم اینها رو پی در پی مقید باشه بخونه روزانه و با یه حال خوش بخونه، باور کنید اثر داره. مناجات شعبانی از این دست، اون بستر عشقی شدن بفهمه بعد تم بده. همین زیارت امین الله سه فراز داره. یه فراز اولش به اصطلاح در حق امیرالمؤمنینه یا هر امام معصومی که باید خونده بشه. فراز دومش دعاست که اللهم فاجعل نفسی مطمئنتم به قدر راضیتم به قضای کنم. فراز سومش فراز عشقیه، اونجا که میگه اللهم ان قلوب المخبتین الیک والا، از اولش هم حالت عشقی سنگین شروع میکنه. دقت میکنه این را اگه کسی ادامه بده این حالت عشقی را اندکی تو کارش، یعنی زیبایی های حضرت حق جلوه کنه. با توبه کاران چه میکنی؟ با نمیدونم اون کسی که روزی میخواد چه میکنی؟ با گناهکاران چه میکنی؟ با تک تک اینا دیگه فراز رو نگاه کنه، خیلی حالت عشقی داره. خب اینا آدم بخونه، این حال عشقیه که توش هست اندکیش باقی، من نمیگم تمامش، یعنی یک کمی حال و حس عشقیشو بگیره ادامه بده، باور کن و از مدت تأثیر داره. یعنی عشق از ذات حق میاد. اتفاقا این نوع دستورات، این نوع به اصطلاح مناجات اصلا یک فلسفهش همین. مثلا اون مناجات ابا عبدالله در روز عرفه چجوریه؟ احساسم خیلی عشقیه، خیلی عشقی، خیلی حال هوای عشقی شدید داره. اصلا گاهی آدم احساس میکنه مثل اینکه این خود حقیقت عشق به زبان در آمده، نه یعنی داره انشای میشه. اصلا کلا فضای عشقی یکی از خاصیتاش اینه، خود اون میشه زبان، زبان عشقه، نه قراره که یک با زبان عشقی رو نشون بدیم. بذارید مثال بزنم، این مادر این موقعی که بچه رو بغل میکنه میگه قربونت بشم، لفظ قربونت میشن، اما احساس موشی اون حالت عاطفه خود رو ریخت تو این، نه یعنی خیال کنید حالا یه بسته عاطفه‌ای داشت خواست ابراز کنه، نه نه، خود همون حالت عاطفی خود رو بود قربونت بشم. ببینید چیکار میکنم، چه عرض میکنم. این رو تو فضای و عشقی خیلی زیاده. تو عرفان ادبی ما، حالا خواستم این رو هم بعدم میگم، تو عرفان ادبی ما هم این هست، این حالت عشقی زیاده. یعنی این حالت عشقی به تعبیری خود عشق به زبان در می آید، نه قرار است فقط عشق ابراز شود برای دیگری. اصلا چون عشق خود به ابراز و خودش هویت عشقی داره، اثرگذار به شدت. دقت میکنید؟ باز هستم چه از میکنم، مثلا اون جریان به اصطلاح اون توبه دختر ترسا توی منطقه تیر، اونجا توبهش اصلا آدم احساس میکنه خود توبه به زبان در آمده، نه یعنی حالا داریم ابرازی از بحث توبه میکنیم، توبه به زبان، توبه به اون احوال و احساسات فراوانش که بعضی ها من دیدم اینجا اینا رو میخوندن و عشق میریختن، اینا میخونن و عشق میریزن از بس این نابه اینجا. حالا عرضم اینه، این حال و حس دست میده توی دعاهای ما. خب این دعاها رو آدم زیاد بخونه، این کار سخت نیست که زیاد بخونه، از این هر روز برنامه داشته باشه هی اعمال کنه، اعمال کنه. خب این زیارت امین الله که آدم میتونه هر روز بخونه، چرا نخونه؟ چرا این فراز عشقی که رسید، اگر نمیتونی تفصیلی اجمالا که یعنی خدایی که این همه خوبی ها رو داری، پس حالا این دیگه میشه گفت که شروع کنه بخوندن، کار سختی نیست که. بعد کم کم بعضی از فرازها رو به چشم بیاره، خیلی راحت اون حال حس عشقی دست میده. آقا قرآن خیلیش عشقیه، متاسفانه ما قرائت فقط معرفتی کردیم. من نمیگم معرفتی نیست، قرآن هم معرفتی هم عشقی، همه چی هست. سوره هم تو میتونی یک جور بخونی همش عشقی باشه، سوره قل هو الله احد میتونی بخونی یک جور همش عشقی باشه، درسته همش عشقیه، به شرطی که آدم بلد باشه. بنده خدایی میگفت آقا میشه نماز عشقی خوند؟ یعنی عشق که بیاد نماز اصلا نماز دیگری است، نماز عاشقانه، همه این کلمات رو داره میگه ولی همش عشقیه. باز هستم چلم، حالا راه که زیاد میخواستم بعضی از اینایی که برام واضحه مثل همین مناجات های عشقی خواستم بگم. حالا دیگه اگه خوب نگاه کنید خیلی چیزا عشقیه، اگه بخواد کسی اهلش بشه خیلی عشقی داره. خب این حالت عشقی رو آدم در خودش هی افزون کنه و مانعش هم مواظب باشه، این چیزایی تعشقات نیاد، اینایی که گفتیم. این اگه ادامه بده باور کنه بعد از مدتی میبینه خیلی تعلق و خاطر داره به خدا، جانب خدا رو اصلا دوست داره که رعایت کنه، دوست داره چون خدا براش مهمه. خب این خودش تبدیلش میکنه به چی؟ اون فضایی که ما میخوایم. همینجا عرض کنم عرفان ادبی ما، خواستم بعد از اینکه دعاها و مناجات و قرآن، عرفان ادبی ما هم در این زمینه بسیار مددکار خوشی است که من بعضی از اولیای الهی رو دیدم اشعار حافظ میخوان گریه هم میکنن، نه اینکه میخوان شعر حافظ بخونن، میخوان حال معنوی با خدا رو با این حال حسش رو بگیرن. بعضی ها صوت خوش گوش میدن، صوت خوش که این حالت عشقی دست بده، صوت خوش رو حتما خودتونم تجربه های فراوان دارید، صوت خوش آدم رو به حالت عشقی میکشونه، این به اصطلاح مزامین خوش هم آدم رو به حال عشقی میکشونه. و تو نگاه کنید، حالا شهید مطهری میگم من اینجوری شنیدم، حالا نمیدونم تا چه حد، گفتن که برخی از مواقع تعقیبات نمازش میشد همین به حافظ، برخی از مراجع نمیخوام اسم ببرم به رحمت خدا رفتن، اصلا حافظ میخوندن و عشق میریختن، اسم نمیبرم دیگه، لزومی هم ندار، دقت میکنید؟ خیلی ها یعنی اصلا با حافظ عشق میریزه، با حافظ، نه که حافظش مطرح باشه، اون مزامین عشقی که آدم رو خوب میندازه تو حال و هوای عشقی، خب اینا هم میتونه سرمایه است، از اینا هم استفاده میکنه. صوت خوش، صوت خوش در این زمینه خیلی اثر داره. ما هممون علاقه مثلا به اهل بیت داریم، یه صوت خوش در مورد اهل بیت چقدر ما رو راه بره، که بعضی ها اینا رو ایراد میگه، من به نظرم ایراد نباید گرفت، صوت خوش باید. صوت خوش با مزامین درست، حقیقت واقعی، ولی بگید چرا نشه، اصلا خدا رو ناز دادن. آقا قدیم میدون چجوری بود، میخواستن به اصطلاح قبل از اینکه اذان صبح بگن اول مناجات میگفتن، حتما هم رفتید بعضی از جاهای مراکز مذهبی مناجات الان هم میخونن، مناجات بود. آه مناجات تو سحر خیلی اثر داره، مناجات، مناجات عنوان مناجات میدم بهش، مناجات یعنی همین هی وصف خدا رو بکنن، خدا رو ناز بدن با صوت خوش، این بود. من نمیدونم چرا جمع شد، چی کردن با ما، چی کار کردن با ما، اینا هم حذف شده، من نمیگم الان نیست توی بعضی از مراکز مذهبی، ولی این رسمشون بود، قرآن میخوندن با صوت خوش. تو اول کار که میرفتن مثلا برن سر مثلا بازارشون، اول قرآن میخونده با صوت خوش، نغمه قرآن با صوت خوش همه جا رو میگه، اینقدر آدم اثر داره، این بی خود نیست که قرآن رو میگه با صوت خوش بخون، اون صوت خوش خیلی جان رو میشورونه، این جزء از فضای عشقیشه. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ به ویژه مزامین توحیدی قرآن رو با صوت خوش بخونید ببین چی میشه. اصلا بعضی هستن تا میگه انی انا الله گریش در میاد، انی انا الله با اون لحنی که میخونن، توش چی خبره؟ این همه خبره دیگه. خب اینها من عرض میکنم بس باید چیکار کنیم، بیام حالت عشقی رو اضافه کنیم، یکیش این کنتم توی بون الله فتبه اونی، یکیش به اصطلاح از راه مزامین به اصطلاح عشقی در روایات و آیات، بعد یکیش هم همین به اصطلاح مزامین عشقی که تو ادبیات عرفانی ماست، و یکی هم مسئله به اصطلاح صوت خوش، اینها همه خیلی کمک میکن، حالت عشقی خوش، عشق عاقلانه، عشق بر اساس فضای شریعت، اینجور عشقایی که الکی بی خود هی درست میکنند و بزمیش میکنند و از این حرفایی که میزنند و فقط بزمه، اینا من اونا رو قبول، اونا بازیه، اونا میخوان فقط کیف کنن، بحث کیف کردن نیست، بحث به خدا رسیدنه، بحث خالص برای خدا کار کردنه، بحث دغدغه خدا داشتنه، بحث خضوع نسبت به خداست، بحث این که دلمونو به خدا وصل کنیم، نه این که حالا یه حال خوشی دست داد الحمدلله از این شرایط زندگی در آمدیم و یک کمی تغییری حاصل شد، یه تنوعی شد، از این حرفایی که بعضی هم این بزمی ها رو من کار ندارم، این نه بی خوده، من نمیگم آقا نباشه، انشاءالله سهمتون همینقدر دوتی کنم یاد میگیریدش کنن، ولی کلا میخوام اونی که دغدغه داره اینجوری دغدغه نداره، واقعا میخواد به اصطلاح برای رسیدن به خدا نگه داره، میخواد دغدغه خدا داره، این بیا سر صحنه بی چی در میاد، چقدر آدم رو میشورونه. یکی از این حالا بندگان خدا خیلی خوش آواز بود و اشعار حافظ مون خیلی زیبا، رفته بود پیش یکی از این علمای ربانی، گفته بود من میخوام براتون آوازی بخونه. اول اون تلقیش بود که آواز میخواد چیکار کنین، بعد که خوند گفته بود که تا به حال کجا بودی شما، یعنی اینقدر جذب شد و جذب میکنه و واقعا هم آدم تقام میده. انشاءالله موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. موسیقی باید نگاه کرد طبق نظر مجتهد به اصطلاح مرجع تقلید خودتون، ببینید موسیقی رو چجوری اجازه میده. اگر اجازه میده بله، اگر اجازه میده نه، نمیده نه. ولی صوت دیگه مسئلهش واضحه بیان. هرچند بعضیا تو صوت هم گفتن نمیدونم لغو و لهو اینا بشه، من عرض میکنم مضامین خوش توحیدی با همون توضیحات گرس کردن، اینا مشکل نداره. از نظر شد سلام علیکم. سلام
علیکم. بله
بله
بدایر خون، ولی نهایر در حد امتحان خوندیم.
خب الان ادامه بدید، خوش ادامه بدید. بدایه نهاییم الان جناب امین نجات دارم میگن تو، بله بله، فکر میکنم تو مدرسه معصومیه باشه، پی بگیرید درسشون برید، ایشون هم به تفصیل میخواد بگه، یعنی دو سه سالی میخواد بگه و خوبه این رو پی بگیرید.
عرفانم میخواد در کنشدن یا فلسفه؟
چی؟
عرفانم
میگم الان نه، الان
فلسفه رو
اول فلسفه رو کمی تقویت کنی داره بعدش.
کتاب مصباح سالی کرمانی
ندیدم.
دیدم
کدوم آقای، کدوم آقای کرمانی؟ من نمیدونم، باید ببینم به چه نظر.
متن جوجه بحث توهره کرده، ولی حالتایش یه دوستی ها در تا مقادمه کنم خیلی گزارش کرده این که اینو میخواد.
بله
این چی کار کرده؟
بله همین جوره. بله خدا خدا آیه بس. بله دیگه اصلا بعضی موقع نفس گرم، حالا من
تو مکتوبش بعد از سوال،
بله نفس گرم باشه اثر داره، نفس گرم. بله
مکاتبات قطب هست.
بله
خیلی مضمونه.
بله مضمونه خوش کلن اینجوری مضامین خوش. واجبات نه، نه نه ظواهر شریعت در نمید، نماز رو تو باید بخوانی برای خدا، نیابت نه بس اینجا.